به انتخاب دکتر شفیع کدکنی. حلقه دل زدم شبی در هوس سلام دل، بانگ رسید کیستان؟ گفتم من غلام دل. شعله نور آن قمر میزد از شکاف در بر دل و چشم رهگذر از بر نیکنام دل. موج ز نور روی دل پر شده بود کوی دل، کوزه آفتاب و مه گشته کمین جام دل. عقل کر ار سری کند با دل چاکری کند، گردن عقل و صد چو او بسته به بند دام دل. رفته به چرخ ولوله، کون گرفته مشعله، خلق گسسته سلسله از طرف پیام دل. نور گرفته از برش کرسی و عرش اکبرش، روح نشسته بر درش می نگرد به بام دل. نیست قلندر از بشر، نک به تو گفت مختصر، جمله نظر بود نظر در خموشی کلام دل. جمله کون مست دل، گشته زبون به دست دل. مرحله های نه فلک، هست یقین دوگام دل. در مثنوی در اواخر دفتر دوم هستیم تا بیت 3555 خواندیم. امروز از بیت 3556 آغاز میکنیم. ادامه حکایت طعنه زدن بیگانه‌ای در شیخ و جواب گفتن مرید شیخ او را. داستان همطور که قبلا گفتیم این بود که یک جماعتی از صوفیان آمدند نزد شیخ، از یکی از صوفیان گله کردند و گفتند که این پرگوی و پرخور و پرخوابه. شیخ اون صوفی رو احضار کرد، نصیحتش کرد و ازش توضیح خواست. حالا اون صوفی داره توضیح میده برای شیخ خانقاه که این پرخوابی و پرخوری و پرگویی من رفتارهای ظاهری است و اینها یک علتی داره و در واقع داره توضیح میده که نباید به ظاهر حکم کرد. خودش رو داره تبرئه میکنه و راجع به خواب و بیداری و خوردن و سخن گفتن به جا و به اندازه صحبت میکنه. ابیات قبلی همین ها بوده که من چند بیت رو میخوانم تا فضای صحبت مولانا به دست بیاد. در این که هر خوابی بد نیست، میگوید چشم تو بیدار و دل خفته به خواب. 3550 بیت 3550. چشم تو بیدار و دل خفته به خواب، چشم من خفته دلم در فتح باب. پس معلوم نیستش که حالا هر خوابی به هر بیداری رجحان داشته باشه. مرد دلم را پنج حس دیگر است، حس دل را هر دو عالم منظر است. تو ز ضعف خود مکن در من نگاه، بر تو شب بر من همان شب چاشتگاه، بر تو زندان بر من آن زندان چو باغ، این مشغولی مرا گشته فراغ، پای تو در گل مرا گل گشته گل، مر تو را ماتم مرا سور و دهل، در زمینم با تو ساکن در محل، می دوم بر چرخ هفتم چون زحل. این توضیحاتی بود که اون صوفی متهم نزد شیخ می داد. بعد می گوید هم نشینت من نیم سایه من است، برتر از اندیشه ها پایه من است، زان که من زندیشه ها بگذشتم، خارج اندیشه پویان گشتم، حاکم اندیشم محکوم نی، زان که بنا حاکم آمد بر بنی، یعنی بنا، جمله خلقان سخره اندیشند، زان سبب خست دل و غم پیشند، قاصدن خود را به اندیشه دهم، چون بخواهم از میانشان برجهم، من چو مرغ اوجم اندیشه مگس، کی بود بر من مگس را دسترس. این صوفی داره مقام باطنی خودش رو توضیح میده نزد شیخ، و در واقع برای اون دیگرانی که به ظاهر او و رفتارهای ظاهری او خورده میگیرن توضیح میده. میگه این که در کنار تو نشسته من حقیقی نیست، این سایه ای از منه، هم نشینت من نیم سایه من است، برتر از اندیشه ها پایه من است، درجه من مقام من از اندیشه ها برتره. اینجا اندیشه رو نباید به معنای تفکر گرفت، اندیشه همون خیالاتی است که بر ذهن میگذره، این افکار معمولی و دغدغه ها و بیمناکی ها و خیالاتی که دائم ذهن ما رو پر میکنه، اینجا مراد از اندیشه اینه. من بارها گفتم که اندیشه در فارسی قدیم معانی مختلف داره و غالباً به معنی بیم و نگرانی و دغدغه و خیال و اینهاست. مولانا داره مقام یک صوفی کامل وارسته ای رو تو این داستان وصف میکنه و این نکته رو میگه که این عارفان و صوفیان به مقامی رسیدن که حاکم بر ذهن خودشون هستند، ذهن اونها رو این طرف و اون طرف نمیبره. این مطلب خیلی مهمیه. حالا در ابیات بعدی این روشنتره. میگوید برتر از اندیشه ها پایه من است، زان که من زندیشه ها بگذشتم، خارج اندیشه پویان گشتم، من به اندیشه مسلط شدم و از اندیشه بیرون رفتم، فراتر رفتم، پویایی من، جولان من خارج از دنیای اندیشه است، حاکم اندیشه ام محکوم نی، زان که بنا حاکم آمد بر بنی. این بنی در نوشته بنا آمده، درستم بناست، ما به رعایت قافیه بنا رو ممال میکنیم، بنی میخونیم که با نی در قافیه مصرع اول جور در بیاد. حاکم اندیشه ام محکوم نی، زان که بنا حاکم آمد بر بنی، جمله خلقان سخره اندیشه اند، زان سبب خست دل و غم پیشه اند. اینجا باز ما مولانا رو در جایگاه همان روانشناس معنوی می دانیم. ما یکی از اوصافی که برای مولانا میشمریم، تصوری که از مولانا در ذهن بنده هست این است که روانشناس معنوی و الهی است. میگوید که من اختیار اندیشمو به دست دارم. اینطور نیست که اندیشه اختیار من رو به دست داشته باشه. من مثل بنای سازنده بنا هستم که اختیار بنا در دست من بناست. طراحی و معماریش رو من میکنم. معنی نداره که بنا حاکم بر بنا باشه، بنا حاکم بر بناست. من سازنده فکر خودمم، برخلاف بقیه. جمله خلقان سخره اندیشند. مردم عموماً اختیارشون به دست اندیشه است، مسخر اندیشن. یعنی گویی که اندیشه یه ریسمانی به گردن مردم انداخته، هر سویی که بخواد اونها رو میکشه. و علت پریشانی مردم هم همینه، زان سبب خسته دل و غم پیشند. حرفی که مولانا در این دو سه بیت میزنه خیلی حرف مهمیه. واقعا ما هیچ وقت شده از خودمون بپرسیم که این خیالاتی که به ذهن ما خطور میکنه، این خیالات از کجا میاد؟ آیا ماییم که این خیالات رو تدبیر میکنیم، کنترل میکنیم، هدایت میکنیم، یا اینکه اون خیالات ما رو این سو و اون سو میبرن؟ این یه مطلب مهمیه. دائم ما توی فکریم. حالا مثلا بهترین مثالش سر نمازه. وای میسیم به نماز، با هر کی دعوا داریم سر نماز یادمون میاد که فلانی در حق من اینجوری گفت، من باید با او این کارو بکنم. یعنی اصلا مایی در کار نیست که بخواد مدیریت کنه این ذهن رو. مثل یک گاراژ شلوغی که هر که خواهد گو بیا و هر که خواهد گو برو، مثل یک کارونسرایی که صاحب نداره. ذهن ماها اینطوریه، هر موقع هر فکری با حساب بی حساب شلوغ وارد ذهن ما میشه و ما رو این طرف و اون طرف میکشه، چون کشتی بی لنگر کج میشد و مج میشد. واقعا ماها اینطوری هستیم. یعنی هم که میگه جمله خلقان سخره اندیشن، یعنی مسخر اندیشن، یعنی مردم مچاله هستن، اسیرن در دست این خیالات خودشون. و این خیالات از هزار جا میاد. در روانکاوی از یه جهاتی تشریح میکنن که منشأ این خیالات چیه، چه سوابقی بوده، چه فکرایی بوده، چه عقده‌هایی بوده، این اندیشه ها به قول مولانا، این دغدغه ها، این نگرانی ها، گرایش ها، گریز ها، این فکرایی که دائم به ذهن ما خطور میکنه، اینا از کجا میاد؟ و ما مثل یه پرکاهی تو دست این خیالات خودمون اسیریم. گفت چون برگ خشک بودم در رهگذار باد، برگی که باد هم به تهی دستیش مباد. واقعا ما مثل برگ خشکیم در رهگذار باد این خیالاتی که دائم در ذهن ما میوزه. ما نیستیم که تصمیم میگیریم تو چه فکری باشیم. این افکاری که بر ما هجوم میاره و ما هم گرفتار میشیم، خسته دل میشیم به قول مولانا، غم پیشه میشیم. اون بزرگانی که قدر خودشون رو میدونن اونا میرن بر بام اندیشه، مسلط میشن بر اندیشه. حضرت علی علیه السلام میفرماید که کنت بوابا لقلبی، میفرماید من دروازه‌بان دلم شدم، نشستم دم در دلم، اجازه نمیدم که هر هوسی، هر فکری، هر خیالی وارد دل من بشه. این که انسان بتونه ذهن خودش رو و در واقع دل خودش رو مدیریت بکنه، این یه مقام بسیار بالاییه. و منم که این حرفو میزنم، حرفشو میزنم، تصورش دشواره که انسان به جایی برسه که او مدیریت اندیشه ها و خیالات و افکار خودش رو در دست خودش داشته باشه، نه اینکه مهار خودش رو بده دست هر فکری که از هر جایی اومد. مولانا داره این تعلیم ارزشمند معنوی و روحی رو از زبان این صوفی متهم به شیخ خودش میگه. بعد میگه که بله، من گاهی وقتا خودم عمدن یه خیالاتی رو، یه اندیشه هایی رو به ذهن خودم راه میدم، قاصدن، یعنی از روی قصد قاصدن خود را به اندیشه دهم، اما چون بخواهم از میانشان برجهم. اما اینطور نیستش که دیگه اختیار از دستم بره بیرون، هر وقت که اراده بکنم خودم رو نجات میدم، خلاص میکنم از این قوقا و هنگامه و از میانه این اندیشه ها، بیرون میپرم، خلاص میکنم خودم رو. من چون مرغ اوجم، اندیشه مگس، کی بود بر من مگس را دسترس. میگه من عقابم، در آسمان ها پرواز میکنم، این اندیشه ها و این خیالات جزئی و سطحی و بی ارزش معمولی، اینا مثل مگسن. پرواز مگس کجا، پرواز عقاب کجا؟ من چو مرغ اوجم، اندیشه مگس، کی بود بر من مگس را دسترس. قاصدن زیر آیم از اوج بلند، تا شکست پایگان بر من تنند. چون ملالم گیرد از سفلی صفات، برپرم همچون طیور و صافات. بله، گهگاه آلمن آمدن آگاهانه با اراده خودم از اون اوج بلند فرود میام، تا اینکه در کنار مردم عادی قرار بگیرم و این شکست پایگان، یعنی فرودستان، یعنی مردم معمولی، اینا دور من جمع بشن و در واقع من یک همسطحی با اونا پیدا کنم. بر من تنند یعنی دور من جمع بشن. چون ملالم گیرد از سفلی صفات، برپرم، یا سفلی صفات، برپرم همچون طیور و صافات. اما نمیمونم توی این مرحله فرودین و پست. به محض اینکه یک ملالی برام پیدا میشه، ملول میشم از این خیالات، دوباره اوج میگیرم، برپرم همچون طیور و صافات. طیور که یعنی پرندگان. این کلمه صافات که آورده اینجا اشاره به آیه 19 سوره ملک، اولم یرو الطیر فوقهم صافات و یقبضن ما یمسکهن الا الرحمن انه بكل شیء بصیر. خدا در این آیه میگوید که به پرنده ها نگاه نمی کنن مردم، که اینا بالای سرشون بال گشوده اند و بعضی وقتا هم بالاشون رو جمع می کنن. کی اینا رو در آسمون اینطور نگه می داره؟ ما یمسکهن الا الرحمن، جز خدای رحمان کسی اینا رو در آسمان معلق نگه نمیداره. انه به کل شیء بصیر، خدا به هر چیزی بیناست. این پرنده هایی که وصف صافات در بارشون شده یادآور همین پرنده های شکاری بلند پروازن که وقتی در آسمون نگاهشون میکنی بیشتر از اونی که بال میزنن صاف و پرگشوده حرکت میکنن. دیدید دیگه، مثلا شاهین و عقاب و اینا یه دو تا سه تا بال میزنن و بعد یه مدت زیادی بال گشوده و صاف حرکت میکنن. مولانا اینجا طیور و صافات رو آورده هم برای اینکه قافیه با صفات جور بشه، هم یادآور این آیه قرآن. بعد میگوید که پر من رسته است هم از ذات خیش، بر نچفسانم دو پر من با سریش. جعفر طیار را پر جاریه است، جعفر عیار را پر آریه است. میگه نکته مهم اینه که پری که من ازش صحبت میکنم، اون بال و پری که با اون اوج میگیرم فرود میام و دوباره بالا میرم، این بال و پر ذاتی منه، چسبیده به من نیست. یه اصطلاحی داشتیم قبلنم یکی دو بار شاید اشاره کردم که ما مثل داریم، میگیم فلان خاصیت چکیده فلانیه نه چسبیده به او، که در شعرم آمده که خلاصه درد اونه که چکیده انسان باشه، نه اون که فرق است میان درد که از جان خیزد با اون که به ریسمانش به خود بربندند. اون دردی که از جان برخیزه ذاتی باشه خیلی فرق داره با اون دردی که انسان به خودش بچسبونه و بهش تظاهر بکنه. اینجا هم میگه پر من رسته است هم از ذات خیش، بر نچفسانم دو پر من با سریش. میگه این یه بال و پر آریایی نیست که مصنوعی باشه، من با سریش و چسب و اینا به خودم چسبونده باشم، این از وجود منه، از ذات منه. بعد مثال میزنه، جعفر طیار را پر جاریه است، جعفر عیار را پر آریه است. جاریه اینجا به معنای متصل و پیوسته و وصله. جاریه از جریه، یعنی جریان داره، یعنی پیوستگی داره، دائمیه، قطع نمیشه، گسیخته نمیشه. اشاره میکنه به جعفر طیار، برادر امیرالمومنین علیه السلام، و او رو مقایسه میکنه با یه شخصیت خیالی که اسمش میذاره جعفر عیار. میگه ما یه جعفر طیار داریم، یه جعفر عیار. عیاران اونی هن که تو کوچه بازار، مثلا حالا در این شعر مراد آدم هایی هن که بازیگری میکنن و پهلوانی میکنن، انواع و اقسام شعبده بازی میکنن، اینجور چیزا. مثلا دوتا پر، دوتا بال با سریش به تن خودشون میچسبونن، قیافه پرنده به خودشون میگیرن، میپرن بالا، میپرن پایین، نمایش میدن. از اینجور چیزا که در قدیم بوده، به جای صدا و سیما و سینما و اینا که حالا هست، قدیم در کوچه بازار و محله ها اینجور سرگرمی ها برای مردم بوده. بعد مولانا صحبت جعفر طیار میکنه. طالب، حضرت ابو طالب، حضرت ابو طالب پدر امیرالمؤمنین 4 پسر داشته، طالب و عقیل و جعفر و علی، و این جعفر از بزرگان اسلام بوده و در جنگ خیبر شهید شده. یک وصفی درباره او در کتاب سیرت رسول الله آمده که من از اون کتاب برای شما میخوانم. قبلا هم به این کتاب ما مراجعه داشتیم. مؤلف کتاب سیرت رسول الله رفیع الدین اسحاق ابن محمد همدانیه که معاصر سعدی بوده. او در قرن 7 کتاب سیره ابن اسحاق یا سیره ابن هشام رو که سیره پیامبره به فارسی فاخر برگردونده و مرحوم استاد اصغر مهدوی با زحمت بسیار این کتاب رو تصحیح کرده و به چاپ رسونده. در باب جعفر طیار و قصه جنگ خیبر در این کتاب آمده که چون زید بن حارثه که امیر لشکر اسلام بود، علم پیغمبر علیه السلام برگرفت و در پیش لشکر اسلام ایستاد و جنگ می کردند تا وی را بکشتند، یعنی زید رو کشتند، و میمنه و میسره لشکر اسلام ببردند، یعنی رومیان که کافران بودند. پس چون زید بن حارثه را بکشتند، همچنان که پیغمبر علیه السلام فرموده بود، جعفر ابن ابی طالب رضی الله عنه امیر کردند. پس جعفر رضی الله عنه علم برگرفت و هم در ساعت اسب خود پی کرد. پی کردن اسب یعنی با شمشیر قلم کردن ساقهای اسب و کشتن اسب که دیگه اسب نتونه راه بره، و هم در ساعت اسب خود پی کرد تا نتوانند دیدن که به هزیمت شود، و روی در کفار نهاد و جنگ می کرد تا وی را بکشتند. و اول کسی که اسب خود پی کرد در مصاف، جعفر ابن ابی طالب بود رضی الله عنه، و حدیث کشتن وی آن بود که زبیر ابن عوام رضی الله عنه حکایت کرد از کسی که وی در میان جمع بود و گفت: چون جعفر رضی الله عنه به مصاف کفار در آمد، بر اسبی کمیت نشسته بود و علم پیغمبر علیه السلام گرفته بود و این رجز می گفت و جنگ می کرد: یا حبذا الجنة و اقترابها طیبتا و باردا شرابها و روم و رومون قد دنا عذابها کافرتون بعیدتون انصابها علی اذلا غیتها زرابها. پس اول که کافران حمله به وی آوردن و وی را در شمشیر گرفتند و دست راست وی بینداختند و جعفر رضی الله عنه علم باز دست چپ گرفت و نگاه می داشت تا دست چپ وی نیز بیفگندند، و چون دست چپ وی انداخته بودند، علم به سینه باز نهاد و نگاه می داشت و جنگ می کرد تا وی را بکشتند. پس در خواب دیدند که حق تعالی به عوض آن که کافران هر دو دست وی انداخته بودند، او را 2 پر داده بود تا در بهشت هر کجا می خواست با مرغان بهشت می پرید، و از این جهت او را جعفر طیار لقب نهادند. من هم خواستم یک احترامی به حضرت جعفر طیار شده باشد، هم